و با خود جان 16 نفر از آتش نشان هایی که برای حفظ جان و مال مردم در ساختمان حضور پیدا کرده بودند رو گرفت و این طور بود که نام پلاسکو یادآور حادثه تلخ در ذهن مردم شده.
وقتی خراب شد واقعا یه احساس خیلی ناگواری بهم دست داد.
وقتی که آدم با ماشین پشت چهار استانبول وایمیسه همیشه بوی قهوه اون ساختمان پلاسکو به نظرش میاد، ولی این سری که بوی خون و خاکه دیگه اون شیرینی قدیمو نداره.
اما پلاسکو تنها ساختمان ناایمن تهران نبوده. آقای ملکی سخنگوی آتش نشانی میگه در این سالها حدود 21,000 ساختمان ناایمن فقط در تهران شناسایی شدن که از این بین 250 ساختمان پرخطر هستند.
تعداد زیادی از ساختمان‌ها رو رصد کردیم که تا به این لحظه بیش از 21,000 ساختمان با کاربری‌های مختلف و همچنین با طبقات مختلف، نه فقط بلند مرتبه‌ها، به اینها دستور عمل داده شده. ساختمان‌های پرخطر که اصطلاحاً میگن مشابه پلاسکو هستن، بیش از حدود 250 تا ساختمان، شاید حالا چند تا کمتر بیشتر، با ریسک خطر بالا شناسایی شدن که تو چند وقت گذشته با هماهنگی خیلی خوبی که با شهرداری و دستگاه قضایی صورت گرفت. حتی شما در خبرها شنیدین چند تا این ساختمان پلم شد.
البته آقای ملکی میگه از این تعداد حدود 140 ساختمان ایمن سازی رو شروع کردن.
تا به این لحظه حدود 140 تا از این ساختمان ها ورود داشتن به قضیه ایمن سازی. غیر از این 140 تا 30 تا ساختمان تونستن کامل ایمن سازی بکنن و حتی تجزیه ایمنی هم دریافت کنن، که این خبر خیلی خوبیه.
امروز هم به همین بهونه با حضور شهردار تهران در نشستی از دستورالعمل جدید ایمنی ساختمان رونمایی شد. آقای حناچی شهردار تهران:
دستورالعملی که ارائه شده معطوف هست به ساختمان‌های بلندی که قبل از اجباری شدن این نامه‌های مقررات ملی در کشور ساخته شدن، چیز حدود 257 ساختمان بلند. ساختمان بلندم که عرض می‌کنم یعنی 12 طبقه و بالاتر رو شامل میشه، که هم به جهت شناسایی اونها، نقشه‌های معماریشون، آسیب شناسیشون، آموزش افرادی که در اونها زندگی یا کار میکنن رو شامل میشه که بر اساس جزء وظایف ماست بر اساس قانون شهرداری ها.
بعد از ریزش پلاسکو، کسب و کار بسیاری از کسبه و تولید کننده های این ساختمون هنوز به روال گذشته برنگشته و اونطور که مسئولان ساختمان پلاسکو بعد از تمدید چند باره تاریخ ساخت پلاسکو وعده میدن، این ساختمون در بهترین حالت 2 سال دیگه به بهره برداری میرسه. آقای کاری، معاون اموال و املاک بنیاد مستضعفان:
اگر 1 هفته 97 شروع 2 سال پلاسکو باشه، انشالله قراره که در 1 هفته 99 پلاسکوی نو ساخته بشه و تحویل نشالله بهره برداره و کسبه بشه. پلاسکوی قدیم بالاخره مطابق استانداردهای روز نبود، به خصوص از نظر مشاعاتش. قرار بر این شد که این کمبود مشاعات رو، تغییر مشاعات رو معوضش با 5 طبقه زیر زمین هم بسازیم. به عبارت دیگر پلاسکوی 16 طبقه شد پلاسکوی، عرض کنم که 20 طبقه، 5 طبقه زیر زمین و 15 طبقه روی زمین.
این یعنی سهل‌انگاری در ایمنسازی ساختمون‌ها میتونه هزینه‌های مالی و روانی بسیاری رو به جا بگذاره. با یک نگاه به سقف‌های ریخته شده و کالپ‌های در هم پیچیده برخی از ساختمون‌ها و مراکز تجاری ناایمن شهر تهران، مثل یک پاساژ در خیابان جمهوری که معروف به دراکولا هم شده، به راحتی میشه فهمید که این سهل‌انگاری‌ها هنوز هم داره تکرار میشه.
شما عزیزان هم میتونید در رابطه با گزارش‌های پخش شده در پیک نیمروزی حتما نظرتون رو به 3610 ارسال کنید. اما بعد از قاچاق محصولات کشاورزی، نوبت به انتقال پاجوش برخی درختان از جمله زرشک رسیده که درآمد کشاورزان رو تحت تأثیر قرار داده. گزارشی از غلامرضا بخشی:
اخیراً دلال‌ها با انتقال پاجوش درختان زرشک خراسان جنوبی به سایر مناطق، تولید این محصول رو به چالش کشیدند. محصولی که برای روستاییان مرزنشین این استان بسیار حیاتیه.
خب طبعاً تاثیر منفی داره، تو بازار هر چیز که مثلا هر کالایی که بیشتر نشه میشه، هر کالایی که بیشتر باشه همیشه برای خرید تولید کننده ضرر میکنه. محصول ارزان میشه، خرید کم میشه، مخروم به صرفه برای تولید کننده نیاز.
شرایط ویژه آب و هوایی در خراسان جنوبی سبب شده این استان در زمینه تولید زرشک از شهرت جهانی برخوردار باشه و رتبه نخست تولید این محصول رو در دنیا به نام خودش به ثبت برسونه. در حال حاضر محصول زرشک این استان به 30 کشور جهان صادر میشه. بیش از 98% زرشک کشور در خراسان جنوبی تولید میشه که شامل تولید سالانه حدود 20,000 تنه. آقای قوسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی:
خواستگاه اصلی این زرشک در استان خراسان جنوبی است و این زرشک با شرایط اقلیمی منطقه سازگاری پیدا کرده و این باعث شده که بهترین عملکرد و بهترین از آموزش و کیفیت رو زرشک در استان خراسان جنوبی داشته. قطعا این نخواهد توانست در جاهای دیگه در مناطق دیگه قطعا سازگاری لازم رو داشته باشه و عملکرد لازم رو داشته باشه. قطعا از آموزش شما که باعث خواهد شد که سطح کشت محصولات وقتی که افزایش پیدا بکنه یه مقداری وضعیت درآمدی یا وضعیت اشتغال یا وضعیت تولیدی کاهش پیدا بکنه.
خشکی سالی در برخی استانهای کشور موجب شده تا بعضی دلال‌ها اقدام به خرید پاجوش زرشک و انتقال اون به دیگر نقاط کشور کنند. آقای آذری مدیر عامل اتحادیه زرشک‌کاران:
کشاورزان مشکلات اصلیشون بحث کم آبیه. وقتی آب نیست دیگه زندگیشون خرابه دیگه. محصولی ندارن که بدن. محصول کم میشه. الان محصول کمه، دلالا میان اینا رو به هر چی دلشون میخواد میخرن، از اون ورم مثلا فصل به هر جو دلشون میخواد میفروشن. همین، یعنی کشاورز چیزی نمیبینه از مسئولش.
تقریبا بیشتر روستاییان مرزنشین خراسان جنوبی شغلشون کشاورزی و تولید زعفرون و زرشکه. در واقع زرشک یه محصول استراتژیک این روستاییان محسوب میشه. اونها به خاطر شرایط خاص آب و هوایی نمیتونن محصول دیگه ای رو کش کنن. زرشک محصولیه که تحمل کم آبی و استفاده از آبهای نسبتا تلخ و شور رو داره. آقای احتشام کارشناس حوزه کشاورزی:
ببینید، خب اقلیم آب و هوایی خراسان جنوبی فوق العاده مناسب هم برای کشت زرشک هستن، برای زعفران، برای همین زعفران قائنات از شهرت جهانی برخورداره و تجربه که کشاورزان ما در این منطقه دارن، آب در واقع سالمی که در این منطقه در واقع به زرشک میاد، اینا از عوامل تعیین کننده در واقع کیفیت زرشک. فکر نمی‌کنم در واقع ما در استان‌های دیگه همچین اقلیمی داشته باشیم که همونطور که زعفران رو بردن در استان‌های دیگه کش می‌کنن، الان هیچ کدوم کیفیت زعفران قائنات رو نداره. و زرشک هم همینطور، اینه که این زرشک خاصه در واقع خراسان جنوبیه و با توجه به اقلیمی که ما در این استان داریم با شرایط آب و هوایی خوب، بهترین کیفیت زرشک تولید میشه. سازمان تجارت جهانی برای چی به وجود اومده؟ برای همین که ما به سمت در واقع بریم محصولات تولید کنیم، درش مزیت نسبی داریم و محصولات رو با هم دیگه مبادله کنیم تا تولید ثروت بشه. در واقع این بتونه برای مردم هر منطقه در واقع درآمد ایجاد کنه و رفاه ایجاد کنه. اینه که میرن متاسفانه محصولاتی رو که در اون منطقه مزیت ندارن کش میکنن و باعث مشکلات در واقع مناطقی میشن که اون کش در اون منطقه توجیه اقتصادی داره و مزیت نسبی داره. اینه که واقعا باید اینا هدایت بشن. سازمان وزارت جهاد کشاورزی ما واقعا ما جلوگیری کنه از این کشتای بی‌رویه که بدون مدیریت شده در واقع انجام میگیره.
کاشت برنج و زعفرون و برخی محصولات در مناطقی غیر از خاستگاه اصلی اونها تا کنون تجربه خوبی نبوده و جواب نداده. حالا یه عده تصمیم گرفتن همین تجربه ناموفق رو برای زرشک انجام بدن.
ما نظام شاهنشاهی را که مخالف با اسلام و مخالف با عقل است، اون را محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین بره.
چله نو
پیشرفت‌های علمی باعث شده که جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان مطرح بشه.
پیشرفت‌های فرهنگی، عزت، استقلال، آزادی،
امنیت. انقلاب به حمد الله در 40 سالگی با قدرت، با حفظ شعارها، با برافراشته بودن پرچم‌های اصلی همچنان داره به پیش میره.
همه تلاشمون رو کنیم جلوی دشمنا وایسیم.
این اقتدار ادامه داره.
در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تحولات مهمی در استانهای مختلف کشور به ویژه استانهای محروم هستیم. همکارم بختیاری به بررسی تحولات و دستاوردهای انقلاب در استان سیستان و بلوچستان پرداخته.
از همان پیدایش زمین هر روز صبح خورشید از آنجا به آسمان ایران میتابد. از شرقی ترین نقطه جغرافیایی کشور، سرزمین ماسه و حماسه. پهناورترین استان کشور یکی از محرومترین استانها بود. عقب ماندگی های شدید در نبود آب و برق و گاز و راه. در چنان اوضاعی مردمان سیستانی و بلوچستانی 40 سال پیش عهدی جانانه بستند.
همینجا خودم حضور داشتم، تراب و تراب کشیدیم و کچان کچان لاشه برنزی مجسمه شاه را توی رودخانه مسیر رودخانه بردیم انداختیم.
در شرایطی که انقلاب همه ایرانی ها را یکی کرده بود، اما باز هم ناامنی بزرگترین معضل سیستان و بلوچستان در ابتدای انقلاب بود. آقای اشجه استاندار دهه 60 در سیستان و بلوچستان.
حدود 40 روز از پیروزی انقلاب که گذشته بود، ما با یه تیم 22 نفری با انگیزه کارهای اقتصادی بیشتر و عمرانی که کمک به منطقه بکنه وارد استان شدیم. یه بررسی که کردیم استان رو، دیدیم مشکل و معضل استان هم بار امنیتی داره تا بیشتر مسائل اقتصادی. 60% واجب و تعلیم ها به مدرسه نمی رفتم. ما بیشتر 60% پزشکان پزشک خارجی بودن.
با توجه به برخی کاستی ها که یادگار شدت محرومیت های گذشته در سیستان و بلوچستان است، اما شمردن دستاوردهای خوشایند انقلاب برای امید به آینده خواسته رسانه‌ها از استاندار فعلی است که متاسفانه صلاح نمی‌دانند درباره‌اش صحبت کنند. این را مدیر روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان بعد از 2 هفته پیگیری پیک بامدادی اعلام می‌کند.
در حال حاضر آقای استاندار اعلام کردن که فعلا این مصاحبه را انجام نمی‌دهند.
خانم بعد از 2 هفته خانم این جواب شماست؟
میگم این چه حرفیه میزنن که صلاح نمیدونن. میگه استاندار میگه ما تو 40 سال هیچی نداشتیم که درم شرف بزنیم.
نه من عرض نکردم تو 40 سال هیچ نداشتیم، دستاوردهای خوبی هم داشتیم. ما ایشون هم باید فرصت بکنن دیگه، تو این تیم گروه زمانی ایشون این فرصت رو ندارن که مصاحبه رو انجام بدن.
به هر حال پس از 40 سال از انقلاب، حالا خدمات رفاهی و علمی و برخورداری انسان ها در استان سیستان و بلوچستان اگرچه هنوز کامل نیست، اما شمردنی و دیدنی است.
ما در ابتدای انقلاب 119 تا روستا آبرسانی شده داشتیم و امروز این عدد به 2826 روستا رسیده.
پروژه‌های عظیم ملی رو در اینجا شروع کردیم، از جمله پتروشیمی و فولاد که امروز خوشبختانه با سرعت خوبی در حال اجرا هستند.
قبل از پیروزی انقلاب صادرات استان سیستان و بلوچستان سالیانه به طور متوسط به 6 میلیون دلار هم نمی‌رسید. در حال حاضر سالیانه بیش از 500 میلیون دلار صادرات داریم و دامنه مراودات ما هم 10 کشور در جهان هستش.
تن ماهی رو برای مرز مهران برای کشور عراق ترانزیت می‌کنه.
گاز به سیستان و بلوچستان وصل شد و توسعه صنعتی شروع شد.
داریم کار میکنیم که این خاموشی ها رو به حداقل برسونیم.
قبل انقلاب 33 روستا در استان ما برقدار بودن، الان بالغ بر 5500 روستا برق دارن.
طرح‌های بزرگ ملی زمینه توسعه را در سیستان و بلوچستان فراهم کرده. با بهره برداری از آنها در سالهای نزدیک جنوب شرق ایران هم برخوردار از تمامی حقوقی می شود که ده‌ها سال از جیب مردمانش برده بودند، و هم اینکه نقش مهم منطقه در پیشرفت کشور علنی‌تر می شود و امنیت مرزهای ایران زمین استوارتر می ماند.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده
خب ممنون که همچنان همراه ما هستید. یکی از شنوندگان عزیز برامون پیامک زدن و گفتن که در اخبار اعلام شد دانشگاه علوم شمال که از سال 88 مشغول به کار بوده هیچ گونه مجوزی تا به حال برای صادر نشده و مجوز کار نداره. سوال بنده و شاید خیلی ها اینه که آیا دکه روزنامه فروشی هم در جامعه میتونه بدون مجوز قانونی حتی 1 ماه کار کنه؟ آیا برای اون دانشگاه آب، برق، گاز، تلفن و دیگر خدمات شهری داده نشده، چطور این تعداد دانشجو در طی 9 سال اونجا تدریس کردن و امسال مسئولین متوجه نداشتن مجوز و کار کرده اون شدن؟ شهرداری چگونه مجوز ساخت این مجتمع و ساختمان را داده و مجوز ساختش برای چه کاربری و نامی صادر شده؟ عجیب نیست. شنونده دیگه‌ای هم گفتن که لطفاً در مورد کم شدن حجم شیر خشک بچه‌ها هم بگید که تا یه ماه پیش کاملاً پر بود و جدیداً تا 3 سانت پایین رفته. شما عزیزان هم اگر که سوژه مد نظرتون بود حتماً به 3610 برمون پیامک بزنید. همکاران من حتماً در صورت امکان اونها رو پیگیری خواهند کرد. 3610 پل ارتباطی ما با شما. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری،
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری.
سلام دوباره، عصر یک شنبه شما به خیر باشه عزیزان شنونده رادیو معارف. 14:46:26 است و با افتخار من رضا هدایت‌فر از پخش این رسانه دینی در کنار شما هستم. به اتفاق جمع همکاران خوب پرتلاشم در بخش اصگاهی برنامه‌های امروز 30 دی‌ماه، 13 جمادی‌الاولی و سال روز شهادت جانسوز حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که تسلیت عرض میکنم خدمت شما بزرگواران شنونده. تا ساعت 17 امروز با این برنامه ها در محضر شما خواهیم بود. برنامه نقد و نظر رو 14:50 خواهیم شنید، 15:30 همراه میشیم با سیره پیشوایان و بررسی سیره امام جعفر صادق علیه السلام به حضور آیت الله سید احمد خاتمی. پرسمان خانواده ساعت 16 پخش میشه به روال روزهای یک شنبه با حضور آقای دکتر تبرایی و پاسخگویی به سوالات تربیتی شما عزیزان شنونده در حوزه خانه و خانواده. برنامه دسیسه بررسی فرایند تاریخی شکل‌گیری صهیونیسم هست که قسمت دیگری از این برنامه رو 16:50 میتونید بشنوید و ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی پخش میشه. 17:05 برنامه زنده به رنگ خدا رو خواهیم شنید، توسط همکارانم به شما تقدیم میشه این برنامه زنده و اصلاحی و به استعدادتون برسونم. غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 17:23 است و گاه معنوی و با شکوه اذان مغرب به افق شهر کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ساعت 17:43 خواهد بود. اما در سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره حدیث ارزشمندی از اون بزرگوار رو تقدیم میکنم که میفرماین از دنیای شما 3 چیز محبوب من است: تلاوت قرآن، نگاه به چهره رسول خدا صلی الله علیه و آله و انفاق در راه خدا. و در کلام ارزشمند و نورانی دیگه می‌فرمایند کسی که عبادت‌های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ بهترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد. بله، ساعت 14:49 است و خدمت شما بزرگواران هستیم. یک بار دیگه پلای ارتباطی شبکه رادیو معارف خدمتتون عرض بکنم. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست و تلفن ارتباطی ما 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025 که نظر، انتقاد و پیشنهادات خودتون رو از طریق این پلای ارتباطی به دوستان ما در روابط عمومی رادیو معرف منتقل بفرمایید. نشانی رادیو معرف در فضای مجازی @ رادیو معرف هست. خب زمان پخش برنامه نقد و نظر با حضور استادان محترم حوزه و دانشگاه و ادامه بحث در خصوص عقلانیت در اسلام حدود 40 دقیقه با هم میشنویم.
اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم،
یعنی ایرانی دفاع از اسلام مطرحشان اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه رادیو معارف و برنامه نقد و نظر که مدتی است به بحث بررسی عقلانیت اسلامی اختصاص داره و اساتید بزرگوار حجج اسلام جناب استاد محمد صفر جبرئیلی و جناب استاد دکتر مهدی فرمانیان در 10 برنامه گذشته بحث عقلانیت اسلامی رو به تفصیل بحث کردن و مطالب خوبی رو در این برنامه مطرح کردن. امروز آخرین برنامه است که به بحث عقلانیت اسلامی اختصاص خواهیم داد و مباحثی که کارشناسان محترم در برنامه‌های قبل مطرح کردن ما حاصل و نتیجهش رو در برنامه امروز باید از زبان اساتید بزرگوار بشنویم و انشاءالله بعد از سلام و احوالپرسی که خدمت عزیزان خواهم داشت ادامه بحث رو خدمت این بزرگواران خواهیم بود. جناب استاد جبرئیلی سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با عرض ادب و احترام و تشکر از اینکه این چند برنامه خدمت برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای فرمانیان، از اتحادی جناب آقای برخورداری و دیگر دوستان دست به دست هم این بحث ها منتقل به مخاطب ارجمند شد. آیت الله استادی می‌فرمود یکی از وظایف اصلی ما انتقال معارف و بعد می‌فرمودن مرحوم آقای شعرانی در تهران ایشون برای یه جوان 16-17 ساله درس میگفت برای یه نفر، آقای شعرانی نه جوانیش آخرا دیگه شون گفت به ایشون اشکال کردن که آخا شما با این مقام و موقعیت و مشغله و اینه برای یه نفر، ایشون فهمید بود این از من خواست، من دم استعدادش رو داره، ما وظیفمون انتقاله، هم او خواسته هم استعدادم درش دیده، ولی زیرشون برای یه طلبه یه نفر درس میگفت. از اینکه جناب عالی آقای فرمانیان دوستان زمینه انتقال این حرفا رو فراهم کردید ممنونم، در خدمتتون هستیم. به ادامه بحث
خواهش میکنم. خدمت جناب استاد فرمانیانم عرض سلام و ادب و احترام دارم. در ابتدای برنامه با شنوندگان محترم یه احوال پرسی داشته باشید تا با ادامه بحث خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این حقیر هم سلام دارم خدمت شما استاد عزیز جناب دکتر رجبی، همچنین جناب آقای جبرئیلی که در مباحث استاد هستند و همچنین شنوندگان محترم برنامه رادیو به معارف که مباحث بسیار خوبی در این رادیو مطرح میشه و ما هم استفاده میکنیم.
خیلی ممنون. اساتید بزرگوار دیگه در برنامه‌های مختلفی چون حضور داشتن و از کارشناسان برنامه‌های رادیو معارف هستن دیگه چون نیاز به معرفی بیشتر نداره بنده صرف نظر میکنم که ورود به اصل بحث پیدا کنیم در آخرین برنامه‌ای که خدمت اساتید هستیم تا مطالب بیشتری رو انشالله بشنویم. بحث ما در باب عقل بود، تعریف عقل، اصطلاح عقل، عقل در قرآن و روایات، قلمرو عقل و کارکردهای عقل، مباحثی که در 10 برنامه قبل از زبان اساتید شنیدیم. بحث خیلی مهمی در انتهای برنامه قبل از زبان جناب استاد جبرئیلی و جناب استاد فرمانیان در باب منبع بودن عقل مطرح شد و اختلاف نظرهایی که اینجا هست و فکر میکنم اساتید بزرگوار صلاح هم نباشه که ما در این برنامه با فرصت محدودی که داریم خیلی بیشتر از این ورود پیدا کنیم به بحث منبع بودن و اختلاف نظرهای جدی که وجود داره، چون میترسم از مطالب اصلی بحث باز بمانیم، به خصوص این نکته که ما عقل رو به شکل کلی بحث کردیم، اما عقل در اصول دین، عقل در فروع دین چه جایگاهی داره، بحث خیلی مهمیه. جناب استاد جبرئیلی شما هم در آثار خودتون دارید، دیگر اساتید هم دیدم دارن، به همه ما اینجوری گفتن که اصول دین شما با عقل پذیرفته باید بشه، اینجا جای چون و چرای عقل، خدا رو با عقل بپذیرید، اصل دین رو با عقل بپذیرید، معاد رو با عقل بپذیرید. در باب فروع دین گفتن اینجا جای تقلید است. این نکته خیلی ابتدایی که در باب بحث اصول و فروع دین مطرح میشه و رایج هم هست نیاز به تحلیل داره و ارتباط جدی با همین بحث عقلانیت اسلامی. اینو مقدمه قرار بدم برای این پرسش از شما که عقل در اصول دین و در فروع دین چه جا و نقش و مقامی دارد.
خیلی ممنون. اساتید بزرگوار و ارجمند از جمله حضرت آیت الله العظمای جوادی در آثارشون به این بحث خوب پرداختن.
بله.
یک کتابی دیگر هست، منطق فهم دین، مال جناب آقای
صادقی رشاد،
علی اکبر رشاد. انصافا آقای فرمانن کتاب خوبیه، من قبل از که چاپ بشه داده بودن بخونم، ولی گاهی آدم یه چیزی دل نمیده. دیدین؟ خب بعد که نه بابا، خیلی خبر راه هست.
بله.
کار خوبیست واقعا. من بعدنم بهشونم گفتم من گاهی شبا کتابی خونم خیلی به دلم میچسبه، الان روز امکانات هم هست دیگه، هم موقع پیام میدم. بله مثلا دوستان میگم خیلی خوب بود و فلانی حرف ها استفاده. ایشونم بحثا رو داره، منطقی مقدار بیان سنگینه، کمی سخته. من سعی میکنم خیلی زود یه چیزی عرض بکنم و واگذار کنم به برادر عزیز برجمندم جناب دکتر فرمانیان و حضرت عالی. بله همطور که فرمودید، ما بحثمون در کار کرده عقل حالا و هر کدامش، یا در حوزه اصول دین و مسائل عقیدتی است، یا در حوزه فروع دین و مباحث احکام و البته اخلاق هم میشه. هر کدوم از این آقای رجبی عزیز باید تقسیم بندی بشه. اصول بگم
فهم.
در اصول دین یک، در پذیرش ما با چه ابزاری، با چه دلیلی، با چه منبعی باید اصول دین رو بپذیریم. نگاه بکنید در اسلام فرقم بین شیعه و سنی نداری، آی فرمان رو میفرمان یه توحید ما داریم، یه توحید اسلامی داریم، یه توحید مسیحی داریم. خب ببینیم عقل کدوم یکی از اینا رو
میپذیره.
هست دیگه، نمونه زیادی هم ما داریم. کار کیه؟
عقل.
کار عقل. در بین اهل سنت ضمن احترام اسلام، ضمن احترام به همگان، یه توحید برگرفته از نهج البلاغه شما داری، یه توحید برگرفته از کتابای دیگران دارید. خب این عقل میاد این توحیدی که از سمیر در نهج البلاغه ترسیم میکنم با توحیدی که احیانا آقای نگاهلا دیگران ترسیم میکنم. پس این کار عقله که ما بیایم اونا رو ببینیم چطوری کدام رو بپذیریم. پذیرشم یه پذیرش اجمالی داریم، یه پذیرش تفصیلی داریم که ما اصلش رو کار داریم، وارد اونا نمیشه. یک. بحث دوم در فهمه. حالا اینا رو گفتن، قرآن، حدیث، این همه هست، من چطور اینا رو بفهمم؟
خود اصول رو،
خود بحثم فعلا در اصول دین. بله بله، در اصول دین حرفا چطوری بفهمم؟ اینجاست اون تقسیم بندی که آفرین به همگان. و باز هم من از روز اول اعلام کردم دیگه، من سر سفره
آیت الله جوادی.
من آقای فرمان سر کلاس هم میرم میگم امروز سر سفره آقای مطهری، امروز سر سفره آقای جوادی، امروز سر سفره آقای صفانی هستیم. واقعش تو این بحثا حداقل اگه تو خوب فهمیده باشم از این سفره، ایشون یه تقسیم بندی خیلی قشنگی ارائه میده در همین بخش. ایشون میفرماد ما باید سه دسته بکنیم: معارفی که عقل در شناخت آن ناتوانه، چون ناتوانه ساکت، آفرین به عقل، عقل اصلا ساکت و حرف نزده، اتفاقا همینجاست آقای رجبی. عقل کدام عقل که میگن؟ عقل به ماه و عقل اصلا ساکته،
نمیتونه بفهمه،
خودش هم ساکته. حالا اگر افراد حرف میزنن اون عقل آغشته هست حرف میزنه، ولی عقل به ماه و عقل اصلا ساکت و سکوت کرده. آره، به تعبیر حضرت آیت الله در وظیفه عقل در برابر این گونه معارف استماع، انصات و پذیرش است. این دو چی میپذیرسون میگه من واردم نمیشم، من مثل آیات خاص سمع و بصر و مدرک و مرئی و فلان. حتی شیخ مفید خودمون میگه، میگه اصل خاتمیت، اصل خاتمیت رو عقل نمیفهمه. اگر آیه نمیفرمود ما خاتمیت این همه پیامبر اومده خب بچم بیاد، من تا این آیه آمد. پس این یه بحث، یه معارف که عقل ناتوانه، یه سری معارفی که عقل توان شناخت و آن را دارد. خب اینجا عقل چه کاره است؟ دارد.